قادر حبیب استودیو ته راغلی دی او د نن ورځې وروستۍ مخامنۍ خبری مجله وړاندې کوي.
مله تشکر شما شنونده عزیز، خدمت تان عرض سلام و ادب دارم. در ادامه برنامه در گزارش‌ها و مطالب خبری که برایتان داریم می‌شنوین که رئیس جمهور افغانستان امروز تایید کرد که آمریکا می‌خواهد پایگاه‌های دائمی نظامی در افغانستان داشته باشد. از جلسه امروزی ولسی جرگن نیز برتان می‌گیم مطالب و گزارش‌های دیگر، اما در آغاز جاوید نعیمی با مشروع خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها، رئیس جمهور کرزی تایید کرده که امریکا می خواهد تا برای حمله به مراکز طالبان و شبکه القاعده در افغانستان مراکز نظامی دائمی بسازد. اردوی لیتوانی گفته که شاید مسئولیت های امنیتی ولایت غور را تا سال 2012 میلادی به نیروهای افغان بسپارد و معاون رئیس جمهور مصر می گوید که حکومت آن کشور جدول زمانی را برای انتقال صلح‌آمیز قدرت در نظر دارد. مشروع خبرها، رئیس جمهور افغانستان امروز تایید کرد که امریکا می خواهد تا برای حمله به مراکز طالبان و شبکه القاعده در افغانستان مراکز نظامی دائمی بسازد. رئیس جمهور کرزی امروز در یک نشست خبری در ارگ ریاست جمهوری گفت که حکومت افغانستان می خواهد تا برای توافق روی جزئیات این پایگاه‌ها از طریق قانونی و استراتژیک با مقامات آمریکایی مذاکره کند.
البته این صحبت و ادامه صحبت به تمام معنا از طرف افغان‌ها بر پایه منافع ملی افغانستان می باشد و مربوط به فیصله های ملی افغانستان است.
رئیس جمهور افغانستان همچنان در نشست امروز گفت که در نشست امنیتی منشن در رابطه با سپردن مسئولیت های امنیتی گفتگوهای مفصل با مقامات کشورهای دخیل در افغانستان صورت گرفته است. جزئیات بیشتر در این مورد در ادامه همین مجله خبری. رئیس ولسی جرگه افغانستان در رایگیری امروز وکلا هم انتخاب نشد. در اجلاس امروز عبدالقیوم سجادی و امان الله پیمان پس از رایگیری به دور دوم راه یافتند، اما در دور دوم انتخابات آقای سجادی با کسب 87 رای و آقای پیمان با بدست آوردن 69 رای نیز نتوانستند اکثرت آرای وکلا را کسب کنند. محمد سرور عثمانی رئیس ولسی جرگه گفت که رئیس موقت ولسی جرگه گفت که بر روز شنبه باز هم جهت انتخاب رئیس ولسی جرگه رای دهی خواهد شد.
سبا ما شما آجندار نداری اگر صحبت مصاحبه شده به درادا بکشه به نتیجه بر روز شنبه از روز شنبه روز ساعت 9 آنچین جلسه شما دایر بشه کسایی که درخواست خود میاره بیاره.
نشست امروز ولسی جرگه به شرکت 242 نماینده برگزار شد، اما هیچ یک از نامزدان آرای 50% جمع یک را که 122 رای می شد کسب کردن نتوانستند. جزئیات تا دقایق دیگر. یک انفجار امروز در ناحیه اول شهر کابل رخ داد. تا حالا در مورد تلفات احتمالی این رویداد گزارش پخش نشده، اما خبرنگار رادیو آزادی از محل حادثه گزارش داد که در این انفجار به تعداد از وسایط نقلیه آسیب رسیده است. مقامات تا حالا در این مورد تبصره‌ای نکردند. اردوی لیتوانی گفته که شاید مسئولیت های امنیتی ولایت غور را تا سال 2012 میلادی به نیروهای افغان بسپارد. رازا یوکنی ویتسنی وزیر دفاع لیتوانی امروز گفت آنها به سوی وضعیت در حال پیشرفت هستند که خواهند توانست تا این مسئولیت ها را تا پایان سال 2012 میلادی به نیروهای افغان بسپارند. او امروز این موضوع را در سخنرانی رادیویی‌اش ابراز کرد. لیتوانی از سال 2005 میلادی در افغانستان حضور نظامی دارد که یک تیم بازسازی ولایتی و نیروهای این کشور در ولایت غور مستقرند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. هزاران تظاهر کننده مصری امروز یک بار دیگر در میدان تحریر شهر قاهره تجمع کرده و خواهان برکناری حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری آن کشور شدند. اکنون تظاهرات ضد حکومتی در مصر وارد سومین هفته شده است. ایالات متحده آمریکا خواهان انتقال قدرت به صورت منظم در مصر است. در این حال عمر سلیمان معاون رئیس جمهور مصر امروز گفت که حکومت آن کشور جدول زمانی را برای انتقال صلح‌آمیز قدرت در نظر دارد. سلیمان در سخنرانیش که از طریق تلویزیون دولتی آن کشور پخش شد تعهد کرد که در برابر تظاهر کننده ها از خشونت کار گرفتن نخواهد شد. معاون رئیس جمهور مصر بر روز یک شنبه با تعداد از نمایندگان گروه های مخالف حکومت آن کشور به شمول نهضت اخوان المسلمین مذاکره کرد، اما مخالفین گفتند که این مذاکرات پیشرفت های اندکی داشته است. دونالد رامسفلد وزیر دفاع سابق آمریکا خاطرات خود از جنگ عراق افغانستان را نشر کرده است و در کتاب خود موسوم بر شناخته و ناشناخته از اشتباهات ممکن در هر دو جنگ یادآوری کرده است. رامسفلد در این کتاب گفته اطلاعات استخباراتی در مورد داشتن سلاح کشتار جمعی توسط رژیم صدام حسین که به اشغال عراق در سال 2003 میلادی منجر شد نادرست بود، اما او از تصمیم برای جنگ عراق دفاع کرده است. دونالد رامسفلد در شب نشر کتابش در صحبت با شبکه خبری ABC گفت:
What you know today can help you on things you're thinking about tomorrow.
چیزی را که شما امروز می دانید شما را برای مفکوره های فردایتان کمک می کند، اما فکر کردن در مورد گذشته ها کمک نخواهد کرد. اگر به گذشته برگردیم، اطمینان معقول وجود داشت که صدام حسین این نوع سلاح ها را در اختیار داشت. دونالد رامسفلد به حیث یکی از اعضای تفرق انداز اداره سابق امریکا به حساب می آمد که در ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش از سال 2001 تا سال 2006 میلادی به حیث وزیر دفاع امریکا کار کرد. ایران امروز حکومت آلن را به درویی در روابط دیپلماتیک متهم کرد. بر اساس گزارش‌ها پس از حکم اعدام یک تبعه هالند که اصلا ایرانی است، روابط دیپلماتیک هر دو کشور دچار تنش شده است. هالند به دنبال حکم اعدام زهرا بهرامی که هفته گذشته به اتهام حمل و فروش مواد مخدر به دار آویخته شد، سفیر خود را به منظور مشوره به کشورش خواسته است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید کشورهایی که نشان میدهند متمدن و جامعه مدنی دارند، قضایای مرتبط با جنایات و قاچاق مواد مخدر را به مسئله حقوق بشر ارتباط می‌دهند تا فشارهای سیاسی را بالای ایران افزایش دهند. دوکو اوماروف رهبر گروه شورشی جدایی طلب چیچن میگوید که به حمله انتحاری در میدان هوایی مسکو دستور داده بود. اوماروف در یک پیام تصویری که در صفحه اینترنتی شورشیان موسوم به قفقاز سنتر پخش شد، گفته که این حمله یک عکس العمل به جنایات روسیه در منطقه قفقاز بوده است. این عملیات به دستور من اجرا شد. انشالله چنین عملیات های خاص در آینده هم ادامه خواهد یافت. این نوار تصویری ظاهراً در روز حمله 24 جنوری در میدان هوایی دومودودووی مسکو ثبت شده است. اوماروف و گروه بنیادگراه وی خواهان تطبیق نظام شرعی و مستقل در چچن هستند. در این حال کرملین امروز گفت رئیس جمهور دیمیتری مدودف چندین مقام اداره استخبارات فدرال روسیه یعنی FBS را به خاطر ناکامی در جلوگیری از این حمله از مقامهایشان برکنار کرده است. و ایران میگوید تولیدات نفت این کشور با گشایش تصفیه خانه دوم تأسیسات دارخوین در جنوب شرق ایران 100 هزار بیرل دیگر در روز افزایش یافته است. خبرگزاری وزارت نفت ایران گزارش داده که مسعود میر کاظمی وزیر نفت این کشور در مراسم امروز حضور داشت و گفته می شود که با گشایش دومین دستگاه در این تأسیسات اکنون تولیدات دارخوین به 160 هزار بیرل در روز خواهد رسید. بر اساس معلومات اخیر سازمان اوپک، تولیدات فعلی نفت ایران اکنون به 3.7 میلیون بیرل در روز می رسد. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش های ما در صفحه اینترنتی ما قابل دسترس است. آدرس های ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:38 دقیقه شام است. در ادامه این مجله خبری، در گزارشی که برایتان گرد آورده ایم می‌شنوین که رئیس جمهور افغانستان امروز تایید کرد که آمریکا می‌خواهد پایگاه دائمی نظامی در افغانستان داشته باشد.
آیا در این قرارداد پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان مطرح شد؟ بله، از گفته‌های مقامات آمریکایی و سناتورهای آمریکایی که در مطبوعات گفتند و با ما در صحبت گفتند.
اعضای ولسی جرگه افغانستان فیصله کردند تا به روز شنبه هفته آینده برای چهارمین بار برای انتخاب رئیس این جرگه رای دهند. یک شرکت افغانی برای تولید حدود 2 میلیون تن مواد نفتی با شرکت روسنفت قراردادی را به امضا رساند که از سوی وزارت تجارت افغانستان حمایت می شود. مطالب و گزارش های دیگری هم برایتان دارد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 106.5 FM می شنوین. با گزارش‌های خبری می‌پردازیم. رئیس جمهور افغانستان امروز این را تایید کرد که آمریکا می‌خواهد برای انجام حملات علیه مراکز القاعده و طالبان در منطقه پایگاه‌های دائمی نظامی در افغانستان داشته باشد. حامد کرزی امروز در یک کنفرانس خبری گفت حکومت افغانستان می‌خواهد در مورد جزئیات قانونی و تفصیلات استراتژیک یک چنین توافق با جانب آمریکایی به مذاکرات بپردازد. رئیس جمهور کرزی گفت به این باور هستند که روابط درازمدت با آمریکا به نفع افغانستان است.
ای که آیا در این قرارداد پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان مطرح است؟ بله، از گفته‌های مقامات آمریکایی و سناتورهای آمریکایی که در مطبوعات گفتند و با ما در صحبت گفتند، اونها این آرزو را دارند و یک نقطه است که ما در مورد با اینا در صحبت هستیم. البته این صحبت و ادامه صحبت به تمام معنا از طرف افغان ها بر پایه منافع ملی افغانستان می باشد.
وی گفت آرزومند روابط با آمریکا می باشد که امنیت افغانستان را استحکام بخشد، زمینه پیشرفت اقتصادی افغانستان را مهیا سازد و اعمال خشونت را در این کشور پایان ببخشد. رئیس جمهور کرزی نگفت که توافق روی چنین پایگاه ها چه زمان نهایی خواهد شد، اما فقط گفت توافق که شراکت دراز مدت با امریکایی ها باید از سوی شورای ملی افغانستان و یا لوی جرگه تصویب شود. وی همچنین افزود که از پایگاه دائمی امریکا در افغانستان علیه کدام کشور کار گرفته نخواهد شد و افغانستان جایی نیست که از آنجا کشورهای همسایه تهدید شوند. سناتور امریکایی لنس گراهام ماه گذشته در یک مصاحبه با تلویزیون NBC گفت که چون مسئولیت امنیتی تا سال 2014 به قوای افغان انتقال داده می شود و نیروهای ناتو از این کشور خارج می شوند، از رئیس جمهور باراک اوباما میخواهد که درباره تاسیس پایگاه‌های دائمی نیروهای آمریکا در افغانستان غور کند. این سناتور جمهوری خواهد افزود که موجودیت چنین پایگاه‌ها اشاره به پاکستان خواهد بود که طالبان منبع در افغانستان جای پای ندارند و امکان دارد که از این طریق روش مقامات پاکستانی در راستای مبارزه علیه تندروان مسلح بهتر شود. برخی از ناظران مطمئن نیستند که قوای افغان تا سال 2014 برای متحد شدن مسئولیت‌های امنیتی آمادگی کامل داشته باشد. ساعت قبل در تماس تلفنی از جنرال عبدالهادی خالد معین سابق وزارت داخل افغانستان و کارشناس مسائل نظامی در کابل پرسیدم که موضوع پایگاه‌های دائمی نظامی آمریکا هر از چندگاه در حلقات آگاهان سیاسی مطرح بوده و در حال حاضر تایید رسمی آن از سوی رئیس جمهور کرزی به چه مفهوم است؟
ایالات متحده آمریکا به ادعای مبارزه با تروریسم و اقیم ساختن فعالیت‌های تروریستی در این منطقه جهان در افغانستان حضور پیدا کرده از در سال به این طرف، ولی طوری که همه ما می‌بینیم این وظیفه تا حالا نه تنها نایی نشده بلکه در آغاز کار خود هستم. و در 2005 شما بعد از انتخابات اول ریاست جمهوری دیدین رئیس جمهور در اول وقت بعد از توریزی خود ایالات متحده آمریکا رفت و توافقنامه استراتژیک با رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا آقای بوش امضا کرد، ولی از انظار عامه کتمان ماند به خاطر از اینکه ذهنیت عامه آماده نبود.
جنرال صاحب خالد، در اون زمان مسئله پایگاه نظامی یا پایگاه دائمی نظامی آمریکا در افغانستان مطرح نبود؟
بله مطرح نبود. اتفاقنامه اصلا پنهان و کتمان ماند از انظار عامه ملت‌های دو کشور و جهان، ولی فعلا که ما میبینیم این آمادگی ها گرفته میشه تا مردم افغانستان ای را باید بپذیره و هم جو طوری آمده که هم دولت و هم پارلمان کشور باید ای را بپذیره. و از سوی دیگر شما میبینیم که در منطقه حالت بی‌ثباتی فرماست. مثلا در پاکستان شما میبینید که تشنج از در پاکستان قوت اتمی هستند، اختلافات پاکستان و هند میبینه، ایران به طرف اتمی شدن روان است، وضعیت آسیای میانه است آنوز روشن نیستن و افغانستان مینید که دل این منطقه مینید و همزمان یک کشور فقیر ضعیف جنگ زده باقی مانده. یعنی افغانستان در دل یک منطقه اتمی قرار داره. لذا افغانستان تا طویل المدت نیاز به همکاری های عسکری و حمایت استراتژیک کشورهای قوی یا سازمانها و پیمانهای قوی مثل ناتو و کشور قوی مثل ایالات متحده آمریکا داره. من این را تایید میکنم که افغانستان این نیاز داره، ولی طوری که رئیس جمهور میگه باید این قانونمند باشه و مصالح مملکتی ما باید در اینجا رجحان داشته باشه.
قوتای بین المللی در رأسشان ایالات متحده آمریکا گفتند که تا سال 2014 مسئولیت‌های امنیتی را به قوای افغان می‌سپارند و از سال روان، از نیمه سال روان میلادی، خروج تدریجی نیروهای خود آغاز می‌کنند. فکر نمی‌کنین که ایجاد این پایگاه‌ها به بعد از سال 2014 مربوط میشه، زمانی که این نیروها بسیار به تعداد کم در افغانستان باقی خواهد ماند تا ای که به مبارزه با تندروی و القاعده ادامه بدن؟
ببینین، در افغانستان ایالات متحده آمریکا میخواهد که در خط اول افغاناش قرار بگیره و خود از جنگ بکشه، ولی آمادگی ایالات متحده آمریکا طویل مدت از همیال ویزای عسکری که در افغانستان ساخته میشه در جنوب و غرب و شمال شرق و شمال افغانستان، همیال قرارداد از اینا تکمیل شدن یا تا 2015 و بعد از اوستن. معلوم میشه که ایالات متحده آمریکا در طویل مدت اینجا میباشه و اینا به هیچ صورت نمیتونه منطقه را ترک بگویه، به خاطر که تروریسم مسئلهش نهایی نشده و اگر اینا در برابر این گروپ های کوچک تروریستی اینا به هر نامی که اینا از افغانستان و منطقه برایه، این بالاخره شکست خواهد بود.
بسیار زیاد تشکر از شما جنرال عبدالهادی خالد، سابق معین وزارت داخله و از کارشناسان مسائل نظامی افغانستان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ساعت 6:45 دقیقه شام به وقت کابل است. اعضای ولسی جرگه افغانستان فیصله کردند تا به روز شنبه هفته آینده برای چهارمین بار برای انتخاب رئیس این جرگه رای دهند. در جلسه عمومی امروز ولسی جرگه 6 تن از اعضای ولسی جرگه خود را برای احراز مقام ریاست این مجلس نامزد کردند که هیچ یک از آنها در این رای گیری موفق به کسب مقام ریاست نشدند. سرانجام رئیس موقت ولسی جرگه فیصله کرد تا چهره های تازه خود را برای مقام ریاست نامزد کنند. فرشته ندار از کابل گزارش می‌دهد.
نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان در سومین دور انتخابات به خاطر تعیین رئیس ولسی جرگه موفق نشدند تا رئیس جرگه را انتخاب نمایند. در جلسه عمومی روز سه‌شنبه اعضای ولسی جرگه پس از بحث‌ها و نظریات گوناگون فیصله نمودند تا روز شنبه هفته آینده چهره‌های جدید به هدف انتخاب رئیس ولسی جرگه با پای صندوق‌های رأی بروند. محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه در این جلسه گفت در صورتی که در ماده هشتم طرز العمل داخلی تعدیل وارد نشود، این مشکلات همچنان ادامه پیدا می‌کند. وی در ادامه گفت
بازم میگه متاسفانه موضوع بدار چهارم انتخابات رجعت میکنه و اون باساس تصمیم اکثریت شما و ماده هست دوره چاری که نتیجیش منفیز و ضررش به مردم مستضعف غریب افغانستان راجی میشه و مسئول شما وکیل سازا هستید. تاری گرفتیم که نتیجه منفی هست، نتیجه منفی طرف اعتراضات مردم خود، دولت خود، دولت ماند سرانجام در فرجام ما تصمیم بگیره شما، در فرجام بگیره های توی شما نیست، غیر تعدیل ماده هست.
در انتخابات دور سوم به خاطر تعیین رئیس ولسی جرگه امان الله پیمان، مولوی شهزاده شاهد، عبدالحفیظ منصور، عبدالقیوم سجادی، کمال ناصر اصولی و منور شاه بهادوری خود را نامزد نموده بودند که امان الله پیمان و عبدالقیوم سجادی بعد از رای گیری به دور دوم رای یافتند. به این اساس در دور دوم انتخابات امان الله با 69 رای و عبدالقیوم سجادی با 87 رای نیز نتوانستند به مقام ریاست دست یابند. در همین حال شماره از کارشناسان میگویند مشکلات و جنجال‌های ولسی جرگه را رئیس جمهور کشور باید حل نماید. ودیر صافی یکتر از کارشناسان کشور در این زمینه به رادیو آزادی گفت
جنجال های ولسی جرگه دو راه حل میتونه داشته باشه، هم از طرف رئیس دولت که رئیس هسته قوه و رئیس یعنی کرزای و هم از طرف خود ولسی جرگه. آقای کرزای اگر ببینه که وضع رو با وخامت میره و جنه میتونه و از این برنامه قوه مقننه افغانستان در آینده پیشروی است، او میتونه که تسریع ببخشه اونمو مسئله محکمه را و یک جای دوباره ایره معرفی بکنه.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان پیش از این هم خواهان ایجاد تعدیلات در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه شدند و گفتند این مسئله راه را برای انتخاب رئیس ولسی جرگه می گشاید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96.5 FM از ساعت 7 صبح تا ساعت 7 شام میشنوین. یک کارمند افغان کنسولگری هندوستان در جلال آباد که 3 روز پیش از سوی افراد مسلح اخطاف شده بود امروز رها گردید. والی ننگرهار گفت آنها 3 تن را نیز در ارتباط به اخطاف این شخص بازداشت کردند. شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی از جلال آباد گزارش میدهد.
عبدالودود کارمند کنسولگری کشور هندوستان در جلال آباد امروز از چنگ ربایندگان رها ساخته شد. گلاغا شیرزه والی ننگرهار در مورد گفت:
د شپېل خواز خبرده باندې دز غوښ خبر کور په مخ کې اوبیاده په ګولی باندې ولګېدی.
عبدالودود که در کنسولگری هندوستان کار میکرد 3 یوم قبل از محل منزل رهایشیش از طرف شب اختطاف گردید. وی اولا مجروح ساخته شد و بعدن به جای نامعلوم انتقال گردید. نیروهای امنیتی ما و قوای ائتلاف جستجوی پیدا کردن وی را آغاز نموده بودند و طی عملیات های جداگانه آنها را تحت محاصره قرار دادند. امشب ربایندگان فرار کردند و مسئولین امنیتی ما وی را زنده و سلامت به دست آوردند. والی ننگرهار از فعالیت های ارگان های امنیتی ستایش کرده گفت آنها طی عملیات هایشان 3 تن افراد مشکوک را بازداشت نیز نمودند. وی گفت امشب قوای مشترک هوایی و زمینی در منطقه پچیراگام اختطافگران را تعقیب نمودند که خوشبختانه اختطافگران فرار کردند و حدود به یکی از خانه های کوچی ها پناه برد. در حالی که وی مجروح بود باز هم با قمندان امنیتی ما تماس گرفت و اینک وی در مقابل شما قرار دارد و ما سعی خواهیم کرد که اصل اختطافگران را با پنجه قانون بسپاریم. عبدالودود کارمند افغان کنسولگری هندوستان جریان اختطاف را چنین قصه کرد:
شنبه پاروز باندې قریبا د مخم په ونیم بجو باندې د نامعلوم کسانو د طرف نزدې خپل کور.
روز شنبه ساعت 7:30 شب مرا افراد مسلح نامعلوم در نزدیکی خانه ام استاد کردن و میخواستند که اختطافم نمایند. من سعی کردم تا فرار کنم، آنها بالایم فایر کردند و من با اصابت 4-5 مرمی در بدنم مجروح شدم و بعدن آنها مرا به ورسوالی پچیراگام بردند و بعدن میخواستند که مرا به طور بوره انتقال نمایند، اما چون گزمه‌های هوایی زیاد بود آنها ترسیدن و مرا در یک مسجد بردن. از آنجا آنها فرار کردن و من به یکی از خانه های کوچی ها پناه بردم و بعدن قوای امنیتی رسید و مرا به اینجا انتقال دادن. وی از خبرنگاران تقاضا کرده گفت نمی خواهد راجع به جزئیات موضوع تفصیل بدهد. اما ولی ننگرهار گفت این قضیه اختطاف سیاسی بوده و به اساس محرمیت تحقیقات باید خبرنگاران به جزئیات موضوع نروند. در ولایت ننگرهار با وصف که ارگانهای امنیتی در این اواخر دستاوردهای داشته می باشند اما قضایای اختطاف و انفجارات ناگهانی مردم را نگران ساخته است. مسئولین امنیتی می گویند آنها سعی دارند با دستگیری عاملین اصلی قضیه و مرکز اصلی اختطافگران برسند و تا به آن وقت سعی و تلاش آنها ادامه خواهد داشت.
یک شرکت افغانی برای تولید حدود 2,000,000 تن مواد نفتی با شرکت روس نفت قراردادی را به امضا رسانده است. امروز این شرکت افغانی و اتاقهای تجارت افغانستان تفاهم‌نامه را امضا کردند که بر اساس آن این اتاق و وزارت تجارت افغانستان از این قرارداد حمایت می‌کند. جزئیات این قرارداد بزرگ نفتی در افغانستان را از فیض الله قرداش در کابل می‌شنویم.
انوار الحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان حین امضای این تفاهم نامه بین اتاقهای تجارت و کمپنی داوی آیل گفت این قرارداد که حدود 1.8 میلیون تن مواد نفتی شامل پترول، دیزل و گاز است با سایر مصارف بالغ بر 1.5 میلیارد دلار می شود که بزرگترین قرارداد در خرید مواد نفتی در افغانستان است که تا هنوز امضا شده است. آقای احدی در مورد اهمیت این قرارداد به افغانستان چنین گفت:
توانایی مالی کمپانی داوی که میتونه به این حجم کلان قرارداد را امضا کنه و مهمتر از او ایست که طرف مقابل کمپانی روسی روزنفت است، اونا می اعتماد دارن به سر یک کمپانی افغانی که قرارداد 1.8 میلیون تن معامله مواد نفتی را در وقتی که قیمت نفت در حالت صعود است، اونا ای اعتماد بر سر کمپانی داوی کردن. برای حکومت افغانستان ای قرارداد اهمیت داره.
وزیر تجارت میگوید اجازه به همچو قراردادها از سوی حکومت افغانستان شیوه انحصاری ندارد و سایر تاجران نیز میتوانند از آن مستفید شوند. به اساس این قرارداد داوی آیل از 21 فوریه سال روان میلادی اولین کاروان نفت را از 4 بندر شمالی و غربی افغانستان وارد این کشور خواهد کرد. عبدالغفار داوی رئیس کمپانی داوی آیل گفت این قرارداد به خاطر پایین آوردن قیمت نفت و گاز مایی در کشور اتخاذ شده و به همکاری سایر شرکت‌های نفت در کشور و حمایت دولت افغانستان به این کار اقدام نموده است. آقای داوی در حالی که الکساندر نماینده اتشه تجارتی سفارت روسیه در کابل نیز حضور داشت برادی وزادی گفت
ما با اتاق تجارت و صنایع افغانستان با مقام وزارت تجارت با مقامات زیرب داخل تماس شدیم قراردادی را که برای شما اعلان کردیم بر روی دسترخوان کلگی گذاشتیم که کلگی از این بهره ببره دیگه از او خاطر ایرا برای تمام تاجرای خود ما اعلان کردیم بانک صنعتی مسکو اسپانسر ما شده یعنی اونا میلیاردها دلار در اختیار دارن پولا یک اندازه‌ش خود ما تهیه کنیم و دیگه شون اونا برابر کنن و ما این مال اموال در افغانستان انتقال بدیم
اما شماری از کارشناسان امور اقتصادی با بی‌باوری به تداوم مفاد این قرارداد میگویند امضای قراردادی که به این حجم بزرگ که میلیاردها دلار می شود در گذشته بین دولت‌ها صورت می گرفت در حالی که این قرارداد بین یک کمپانی خصوصی تورید نفت در افغانستان انجام می شود و اما وزارت تجارت افغانستان کمپانی داوی آیل را قادر پنداشته است که از عهده اجرای این قرارداد به خوبی می تواند برآید مشکل صعود مواد نفتی در افغانستان از زمانی به میان آمد که حدود 2000 تانکر تیل تاجران افغانی در آن سوی مرز ایران متوقف ماند و تمایل خرید نفت از روسیه نیز ناشی از این مشکل خوانده شده است. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. امروز نیز مردم در قاهره مرکز مصر در میدان تحریر و یا میدان آزادی گرد هم آمده به اعتراضاتشان به هدف برکناری رئیس جمهور حسنی مبارک ادامه میدهند. امیل عزف در او فروی خبرنگار رادیو آزادی را از قاهره در تماس مستقیم تلفن با خود داریم. آقای روی، تحولات تازه در مورد اعتراضات از چه قرار است؟
بله، لحظات پیش من هم در میدان تحریر بودم. در اونجا شاهد گردهمایی و جمع شدن تعداد زیادی از تظاهر کنندگان بودم و امروز نسبت به دیگر روزها تفاوت‌ها داشت. تفاوت‌هایی که امروز داشت گروه‌های مختلف و همچنین به سطح اقشار مختلف در این تظاهرات شرکت کردند. یک تعداد انجینرها بودند یا مهندسین که از طرف اتحادیه صنفی مهندسین جمع شده بودند به تعداد یعنی 1000 نفر یا بیشتر از 1000 نفر جمع شده بودند و شعار می‌دادند. همچنین اساتید پوانتون‌های مختلف هم شرکت کرده بودند، به اضافه روزهای قبلی که جوان‌ها و دیگر مردم که اونها در میدان آزادی یا در میدان تحریر جمع می باشند.
بله، تقاضاهایی را که معترضان انجام دادند در کنار برکناری حسنی مبارک و در برابر تقاضاها حکومت مصر برخی از اقدامات را سر دست گرفته، اقدامات در آرامش این تظاهرات نقش داشته؟
نه خیر، تظاهرات اگرچه اقدامات بسیار جدی از طرف حکومت مصر اتخاذ شده، به طور مثال امروز رئیس جمهور حسنی مبارک دستور داده است که شما هر چیز زودتر یک کمیسیون مستقل همه جانبه از طرف دانشمندان قانونسازها تشکیل بدیم و برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی همچنین تمام خواسته هایی که معترضان میگن شما غور کنیم و به یک نتیجه برسیم. و این خود از ذات خود یک کار بسیار بزرگ است که مصری ها از چندین سال به ایسو تلاش میکردند به چنین نتایج دست نیافتند.
بله، تشکر میکنیم آقای روی از شما. وقت برنامه زیق است، لطف کردین. اما تظاهرات معترضان ادامه داره، اونا خواهان برکناری رئیس جمهور حسنی مبارک هستند. در این حال در یک تحول دیگر، دکو عمروف رهبر تندروان اسلامی چچن در یک فیته ویدیویی ادعا کرد بم انتحاری میدان هوایی مسکو را که در نتیجه آن 36 نفر کشته و بیش از 150 نفر زخمی شدند او هدایت داده بود. غفور و متین با جزئیات بیشتر.
داکو عمروف رهبر شورشان چچن مسئولیت حمله انتحاری مای گذشته میدان هوایی دومو دیداوی مسکو را به عهده گرفت. این بم انتحاری که در تالار ورودی میدان هوایی مسکو منفجر شد 36 کشته و 150 زخمی به جای گذاشت. عمروف در یک فیته ویدیویی که به روز دوشنبه در صفحه انترنتی به نشر رسید گفت انفجار را او هدایت داده بود. عمروف افزود: این عملیات استثنایی نظر به هدایت من انجام شد. انشاءالله این گونه عملیات در آینده هم انجام خواهد یافت. عمروف گفت در میان ما صدها برادر آماده هستند خود را در حملات بعدی مانند آنچه که به تاریخ 24 ماه جنوری در میدان هوایی ماسکو صورت گرفت قربانی کنند. عیاد تحقیق روسیه میگویند این بم توسط یک مرد 20 ساله از منطقه شمال قفقاز صورت گرفته است. این فیته ویدیویی فقط چند روز بعد از آن منتشر شد که یک امیر خودساخته قفقازی در یک فیته ویدیویی یا دیگر اما در عین صفحه اینترنتی ظاهر شد.
شنونده عزیز، در اینجا پایان مطالب خبری این مجله خبری ما و برنامه امروز رادیو آزادی میرسیم. فردا ساعت 7 صبح باز هم رادیو آزادی در خدمت شما به مدت 12 ساعت دیگر خواهد بود. شب و روز خوش برایتان آرزو میکنیم.